ایام در این زمانی که تو خونه هستن دچار سردرگمی نباشن.
بله، سرفصلایی که شما بهش اشاره کردی که خیلی عالیه، اگه نحوه آموزش هم به گونه‌ای باشه که ما رو به اون هدفی که دنبالش هستیم برسونه، حتما میتونه تأثیرات به جرأت میگم شگفت‌آوری روی این مسئله و ارتباط بچه‌ها با خانواده، خانواده با مدرسه و اینها داشته باشه. امیدواریم که نتایج ملموسش رو به صورت تأثیرگذاری روی جامعه هر چه زودتر مشاهده بکنیم. اگر امری نداری، نکته‌ای نداری، باهاتون خداحافظی. خیلی متشکرم آقای عباسپور، موفق باشید، خداحافظ. خب آقای نورعلی عباسپور، مدیر کل انجمن اولیا مربیان از وزارت آموزش و پرورش با همون همراه بودن در بخش سخنگویان، توضیحاتیشون رو شنیدیم. تلفن همراه شما رادیوی شماست. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و به این ترتیب هر زمان که اراده کردید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. خب بریم همراه بشیم با حسین سادات شوبیری و مرور داشته باشیم بر اخبار دنیای بین الملل. خانم شوبیری سلام بر شما، بفهمید.
سلام بر شما همکار گرامی سرکار خانم حسین دخت و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. ظهر سه‌شنبه بخیر باشه انشالله و گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم. خبرها رو میخوام از موضوع عادی‌سازی روابط دو کشور عربی یعنی امارات متحده عربی و بحرین آغاز بکنم که ما در یک ماه گذشته و شاید هم بیشتر اخبار زیادی رو در این مورد
امارات و بحرین
عادی‌سازی روابط
با رژیم صهیونیست.
بله من اصلاح میکنم، موضوع عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو داشتن این دو کشور عربی و بعد هم توافقات اقتصادی بین دو کشور انجام شد. خب خیلی هم با ذوق زدگی این اخبار در رسانه ها پوشش داده شد. امروز یک تحلیل رو در پایگاه خبری العربی الجدید دیدم در این باره که نوشته بود این توافقاتی که بین این دو کشور عربی و رژیم صهیونیستی انجام شده به نحوی هست که منابع اقتصادی این دو کشور رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده، رژیمی که الان با بحران‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه و به نظر میرسه انتشار چنین اخباری و چنین واقعیت‌هایی درباره این مسئله باعث بشه هرچه بیشتر افکار عمومی جهان عرب علیه این عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اقدام بکنند. اما خبری دارم از بولیوی که در اونجا انتخابات سراسری برگزار شده و رئیس جمهور جدیدی به اسم آقای لوئیس آرسه انتخاب شده برای کشور بولیوی. در این مورد آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمون تبریک گفته برقراری این انتخابات سراسری رو که در فضای آرام و با مشارکت چشمگیر رای دهندگان هم صورت گرفته و اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران از بازگشت مردم سالاری و قدرت به نمایندگان واقعی مردم پس از یک سال پرتنش رو به فال نیک میگیره. این بخشی از پیام سخنگوی وزارت خارجه کشورمون بود. اما از انتخابات که گفتیم، از انتخابات آمریکا هم بگم، جایی که چیزی تا برگزاری انتخابات نمونده در این کشور، انتخابات ریاست جمهوری، و دارن آماده میشن برای مناظره دوم دو نامزد انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ. در این مورد یک خبری دیدم که کمیته برگزاری انتخابات 2020 آمریکا گفته برای ممانعت از تکرار آشفتگی و درگیری‌های لفظی نامزدها که در دور قبل مناظرات تجربه شد، قرار شده هر نامزد فقط 2 دقیقه برای هر سوال فرصت پاسخگویی داشته باشه و بعد از 2 دقیقه به صورت خودکار میکروفون قطع بشه. علت این تصمیم هم این هست که در دور قبل مناظره بارها نامزدها در میان کلام همدیگه ورود پیدا کردن با الفاظ زشت و متاسفانه رکیک و این مسئله باعث شده برای اینکه جلوگیری بشه از تکرار اون اتفاقاتی که بیشرمانه خوانده شد در رسانه‌های آمریکایی، برای جلوگیری از اون اقدام قراره همچین تصمیمی اتخاذ بشه. بله. اما درباره همین انتخابات میدونین که ترامپ یه برنامه ریزی داشت برای اینکه واکسن رو در آستانه انتخابات خبرش رو منتشر بکنه که واکسن کرونا کشف شده و این رو برای برگه برنده انتخاباتی خودش استفاده بکنه. ولی ما یک اظهار نظری از آقای فاوچی شنیدیم که یکی از مسئولان بهداشتی آمریکا هست و اعلام کرد به صورت قطعی که تا بهار امکان رونمایی از واکسن نیست. این خبر خیلی برای ترامپ گرون تموم شد، چرا که خیلی از برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی رئیس جمهور فعلی آمریکا رو برهم زد. در واکنش به این اقدام فاوچی دیدم که ترامپ در آخرین کاردار انتخاباتی خودش گفته اون یک فسیل 500 ساله است و فکر می‌کنه که با وجود فاوچی بر سر کار احتمالاً 500 هزار نفر کشته هم از کرونا بر جای خواهد ماند. برخی رسانه‌ها پیش بینی کردن با توجه به این اظهار نظر فاوچی و پاسخ ترامپ ممکنه شاهد برکناریش هم باشیم. اما حالا که از کرونا گفتم، یک خبر هم دیدم از صدر اعظم اتریش، چون من خبرهای مقامات درباره کرونا رو معمولاً جستجو می‌کنم، دیدم که در اتریش هم گفته شده که تابستان سال آینده نمیتونیم امیدوار به واکسن باشیم و احتمالاً همون زمان هست که میتونه در دست از قرار بگیره و این رو هم گفته که پاییز و زمستان سختی در انتظار اتریش خواهد بود. این اظهار نظر صدر اعظم اتریش در این باره بود. یک خبر هم دارم از یمن، جایی که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده به دلیل محدودیت‌های مالی که این سازمان داره، برنامه‌های حمایت از یمن کاهش پیدا می‌کنه و ممکنه که این تا 41% میزان حمایت یمن از مسائل بشردوستانه در این کشور که درگیر تجاوز عربستان سعودی هست کاهش پیدا بکنه. این در حالیه که بیمارستان‌ها در این کشور با مشکلات عدیده روبرو هستن و کرونا هم بر این مسائل افزوده و هشدار داده سخنگوی دبیرکل سازمان ملل که ممکنه ما با یک فاجعه انسانی در یمن روبرو باشیم. ما همراه میشیم با شما.
خیلی ممنونم خانم شوبری عزیز، باهاتون خدافظی.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت میشه. خب مروری بر اخبار دنیای بین الملل داشتیم همراه با حسن سادات شوبری. همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. شماره سامانه پیمکی ما هم 301035 هست که میتونید نقطه نظرات خودتون، دغدغه هاتون، نگرانی هاتون و احیانا اگر پرسشی هم دارید بر ما ارسال بفرمایید که ما بتونیم در گفتگو استفاده بکنیم. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. بسیجی محمد محمدی از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج انصارالامام تهران روز یکشنبه ضمن درگیری با 7 نفر از اراذل و اوباش تهران پارس به شهادت رسید. سوالی که مطرح اینه که چرا هرازگاهی شاهد این اتفاقات ناخوشایند از طرف اراذل و اوباش علیه آمران به معروف و ناهی و نهی از منکر هستیم و حالا ضروری نیست که بعد از چند مورد اتفاقاتی که افتاده حمایتی از این عزیزان صورت بگیره یا خیر. آقای روح‌الله میرزایی قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و معاون اجتماعی مطالبه گری همراه ما هستن، در این باره بیشتر باهاشون صحبت میکنیم. آقای میرزایی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب این ناامن کردن فضای عمومی برای مزاحمین به نوامیس مردم مستلزم چه تمهیدات بیشتری هست؟ چه بسترهایی برای در واقع مقابله با این مزاحمت ها باید انجام بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. عرضم به محضر شما نکته اساسی یکی از بحث‌های جدی که داریم بحث‌های حمایتی قبل از این اتفاقاته. اگر در مسائل حمایت از آمران عرب و ناهیان از منکر دستگاه‌هایی که زیربط هستن و وظیفه قانونی دارن به طور جدی پیگیری بکنن و بتونن این کار وظیفه خودشون رو انجام بدن، خیلی شاهد اتفاقات کمتری هستیم. یعنی که الان از مطالبات جدی که خود ما به عنوان ستاد امر معروف و نهی از منکر داریم، از ضابطین قضایی و از دستگاه قضا که برخورد جدی تحت تاثیر بعضی از رسانه‌ها و پمپاژهای فضای مجازی قرار نگیرن، بعضی وقتا اتفاقاتی در جامعه میفته که نیاز به پیگیری جدی و برخورد محکم داره با این اتفاقات. اما بعضی جاها از ترس بعضی از مسائل نمیدونم چرا برخوردهای جدی نمیشه تا این بحثهای حمایتی خیلی محکم در جامعه اتفاق بیفته، کسی جرأت و جسارت به خودش به خرج نده. این شما نگاه بکنید الان خیلی راحت همچین اتفاقی میفته، قبل از اینم ما شاهد این بودیم که خیلی راحت کسانی در فضای مجازی سلاح خیلی راحت نشون میدن، سلاح سرد نشون میدن، تهدید میکنن، عربده کشی میکنن و خیلی
آمار این اتفاقات زیاده. آقای میرزایی
آمار زیاد نیست که در جامعه ما خیلیه، اما این به قول اصطلاح این شاخشونه کشیدن، این تجری کردن به این مسئله و تظاهر کردن این مسئله خیلی باعث این شده که خیلی از کسایی که میخوان امر معروف ها و حتی این مسئله که این جوان عزیز این شهید عزیز که انجام داده بخوان دفاعی انجام بدن، دارن نگاه میکنن شما یک ناموس مردمش متعرض شدن و ایشون میره جلو کمک بکنه به ناموس مردم. یعنی شما میخواد در جامعه اتفاقاتی بیفته که مثلا یک ناموس من در سیو بده چند نفر به زور بگیرن یا حالا موبایلش رو یا کیفش رو یا طلاش رو یا خود ارز آبروی اون طرف رو بگیرن با زور توی ماشینی و با خودشون ببرن یا روی موتوری با خودشون اون ناموس مردم ببرن و کسی اینجایی توی جامعه بی تفاوتی کسی نگاه نکنه و یا هم برن جلو من رو میزنن. و اینجا اگر حمایت‌های جدی بشه نباید همچین کسانی جرأت و جسارت همچین کار رو در ملأ عام داشته باشن. اما الان به راحتی ما داریم این صحنه ها رو می‌بینیم. بعد مثلا یک بعد برخوردهای جدی با اینا انجام بشه کسی جرأت نکنه. من یه مثالی
برای شما بزنم. این حمایتی که اشاره می‌فرمایید کدوم نهاد یا دستگاهی است؟
ببین بحث‌های حمایتی یه جایی هست، بحث وظیفه ستاد امر معروفه که برای بحث قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکره که باید ستاد این کار رو انجام بده. ما با تفاهم‌نامه که با قوه قضاییه داشتیم اینه که هر جا هر کسی آمر معروف نیاز به مشاوره حقوقی، آموزش و حتی وکیل رایگان داشته باشه ستاد در اختیارش قرار میده. اما یه جایی هست نیاز اینه که فضایی در جامعه ایجاد بشه برای حمایت. جا وظیفه نهادهای
مثلا انتظامی. چی میشه کرد اگه بخوایم یه نگاه عملیاتی به موضوع داشته باشیم؟
من احساسم بر اینه که نیروی انتظامی باید خیلی محکم تر تو این صحنه ها خودشون نشون بده. ببین من یه مثال بزنم برای شما. یه اتفاقی میفته در فضای مجازی، مثلا یک آقایی که کارگردان و نویسنده است مثلا یه عرازلی به دختر ایشون مثلا برای اینکه موبایلش رو بدزده حمله میکنه و بعد ایشون میاد تو فضای مجازی چه کاری انجام میده چون رسانه دارن در فضای مجازی که مثلا به دخترشون حمله شده و بعد میگه محکم بعد با این آدما برخورد بشه، خودش حتی میخواد در اون نیروی انتظامی که اون آقای چیف قاپ و یا اون موبایل قاپ رو گرفتنش برخورد بکنه، میاد تو رو میکشمت. خب اینجورا داریم میگم که مثلا اتفاق برای دختر خودش افتاده. بعد اینجا این فضاهایی که ما در جامعه نگاه میکنیم اینقدر بحثای جدی داره اتفاق میفته، خیلی راحت مثلا من نگاه بکنم یه اتفاقی برای شما که خواهرم میگه که من جلو نرم، مثلا اگر من جلو برم یه کسی به خیلی راحتی مثلا بتونه قمه همراش باشه مثلا تو پهلوی من فرو بکنه و منو بخواد مثلا از پا در بیاره و برخورد جدی با اینا انجام نمیشه تو جامعه. خب وقتی که من نگاه کنم من میتونم قمه همرام داشته باشم، شمشیر همرام داشته باشم، سلاح همرام داشته باشم، بعد مستی بکنم توی خیابون برم شیشه ها رو بشکنم و بعد برخورد جدی هم نشه و حکم‌های جدی هم برای اینا صادر نشه. شما نگاه کنید اگر بعضی از حکم‌ها که انقدر محکم باشه و بازدارنده باشه اتفاقا نمیفته. بعضی از نیاز داریم که ما در قوه قضاییه بعضی از حکم‌ها درش بازنگری بشه برای بعضی از جرم‌ها. مثلا نگاه بکنید الان یه کسی که مثلا این عراضه مثلا میری گرنش میزنی زندان، برای خودش یه افتخار میدونه تو رفیقاش که من رفتم زندان اومدم و بعد اون وقت یه حکمی برای این جرم تعبیه بشه که طرف نمیدونم مثلا کار کردن مثلا یک سال در معدن در شرایط سخت بره اونجا یک جرمی رو که اندوشته یک حکمی براش ببرن که جرأت این کار در جامعه کم بشه برای این کار رو انجام دادن، نه اینکه فقط بگی حالا کسی اگه این کار کرد اگر متواری نشود اگر گرفتنش بیایم اینجا یه حکمی بدیم مثلا این طالب تعمق رو زندان. یا اینکه الان نگاه بکنید بعضی از این محکومینه که در شهر گردونه که آقای رئیسی هم به اون رئیس قوه قضاییه اظهار نظر کردن، خب الان اون شخصی که تو خیابون بعضی از اینا رو گردوندن اینا پرروتر هم میشن، یه من بودم منو گردوندن ها، یعنی یکم این براش انگار یک امتیازی شده زندان رفتن یا این کارها. نیاز بازنگری جدی در مورد این جرم ها داریم که حکم هایی که برای نصادر میشه یه حکم های بازدارنده باشه که در جامعه ما نتونیم شاهد این مسائل نباشیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای میرزایی از توضیحاتتون، باتون خداحافظی
میکنم.
همراه ما آقای روح الله میرزایی بودن، قائم مقام دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکر کشور و معاون اجتماعی و مطالبه گری، در خصوص ضرورت حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر باشون صحبت کرد. بریم گشتی از لابلای اخبار بزنیم و چند تا خبر رو جدا بکنیم. مقامات انتخاباتی ایالات متحده اعلام کردن که وقوع آتش سوزی در داخل یک صندوق اخضرارای انتخاباتی در بخش لس آنجلس ایالت کالیفرنیا باعث آسیب آرای رای دهندگان شده. به گفته این مقامات تحقیقات در خصوص علت وقوع این آتش سوزی آغاز شده و به نظر میرسه که وقوع این آتش سوزی در داخل یک صندوق رای در شهر بالدوین پارک واقع در بخش لس آنجلس ایالت کالیفرنیا عمدی بوده، هرچند که علت میزان آسیب وارده همچنان در دست بررسی است. خب 301035 شماره سامانه پیمکی ما هست و متشکریم از اینکه تا به این لحظه پیام‌های خودتون و دغدغه‌هاتون رو با ما در میون گذاشتید. ممنون از اعتماد شما. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از تحریم دو شخص و شش شرکت بین‌المللی که مرکزشون در چین قرار داره به دلیل همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خبر داده. درباره این موضوع با آقای امیر حسین یزدانپناه، روزنامه نگار و سردبیر خبرگزاری خانه ملت صحبت میکنیم. آقای یزدانپناه سلام بر شما.
سلام علیکم، هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویداد سلام عرض میکنم.
بله خیلی ممنون،
امیدوارم که بتونم نکات پاسخ شما رو بدم.
سلامت باشین. خب این ادامه تحریم ها به این شکل گاهی سوژه خنده هم میشه در محافل مختلف، ارزیابی شما از این اقدامات چیه؟
بله، از حضور شما که ببینید ما برای بحث تحریم ما وقتی بخوایم تحلیلش بکنیم باید به اردیبهشت 97 برگردیم. تقریبا حدود 30 ماه پیش آمریکا تحریم های اصلی رو علیه جمهوری اسلامی با خروجش از برجام اعمال کرد و بعد از اون دیگه شروع کرد به تحریم های جزئی انجام دادن. این که تحریم های جزئی رو داره انجام میده، نکتهش اینه که در حقیقت بتونه ازش یک فراتحلیل یا یک دستاورد رسانی برای خودش دست و پا بکنه و این رو بولد بکنه در رسانه ها. در صورتی که مثلا فرض بکنید شما ما حوزه فولاد ما در اردیبهشت 97 تحریم شد، بعد میاد مثلا یه دونه شرکت ذوب‌آهن ما رو تحریم میکنه یا یه نفر که داره فولاد رو داره مبادله میکنه تحریم میکنه، اینا دیگه نقطه زنی که داره انجام میده بیشتر کارکرد رسانه‌ای داره و به قول شما مضحک هست و خنده‌دار هست، گرچه که فشار رو ممکنه بیشتر بکنه توی جاهایی، اما خب کارکرد اصلی رو دیگه در اون اردیبهشت 97 انجام داده ایالات متحده. و خب اون فشار حداکثری که در حد شکل داده بودن به تصریح بسیاری از گزارش هایی که خود نهادهای بین‌المللی دارن میدن، همین چند وقتی پیش بود در حد صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده بود که به دلیل کرونا حالا همه اقتصادهای دنیا این امسال و سال 2020 رو منفی خواهند بود، سال آینده جمهوری اسلامی پیش بینی کرده بود اگه درست خاطرم باشه در حد رشد اقتصادی حدود 3% رو تجربه خواهد کرد.
بله گزارشی بود که اتفاقا امروز در یکی از برنامه‌هام بهش پرداختیم. خیلی از
من خواهم خاطرم این جمله رو بگم گفت که این نشون دهنده اینه که اون کارزار حداکثری که در حقیقت ایجاد شده بود برای جمهوری اسلامی به شکست رسیده. این یک شعار نیست، یک واقعیت، گرچه که ما الان تو معیشت خودمون در حقیقت تو فضای اقتصادی خودمون مشکلات خیلی جدی داریم، دست و پنجه نرم می‌کنیم، واقعا معیشت مردم در تحت فشار هستش، حالا اون مسائل دیگه‌ای داره باید در جای خودش بحث بشه، اما واقعا اون سیاست در حقیقت کارزار حداکثری فشار حداکثری که آمریکا شکل داده بود اون به شکست رسیده، حالا و نتونسته ازش منافعی که میخواست رو ببره. حالا که ما مشکل داریم در داخل و در معیشت مردم، اون دیگه خود ما برمیگرده به داخل کشور.
حالا غیر از مواردی که شما اشاره کردید، خیلی از کارشناسان میگن که این نشانه استیصال آمریکا در برابر مقاومت ایران هستش. خیلی کوتاه هم در این باره در حد یک دقیقه اظهار نظر بفرمایید ممنون میشم.
خب وقتی که ایالات متحده تحریم رو انجام داد، نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه، شما محترم خاطرشون هست یا نه، آقای دونالد ترامپ در تابستان سال 97 چند بار گفتگو کرد و حالا اینا رسمی و غیر رسمی تو محافل سیاسی با اروپایی‌ها مطرح می‌کردن که شما 6 ماه با اروپایی‌ها میگفتن آمریکایی‌ها شما 6 ماه صبر کنید جمهوری اسلامی یا فروپاشی میشه یا میاد و با ما صحبت می‌کنه و بعد دیگه بریم سراغش. و در حقیقت این تلقی یا این برداشت بسیار مضحکی که از جمهوری اسلامی داشتن یا این هدف گذاری مثل در حقیقت صحبتی که آقای صدام حسین در سال 59 انجام داده بود، 3 تا سوال خبرنگار ازش پرسیدن، گفت من یه دونه جواب میدم، 2 تا دیگه رو بیان در تهران هفته دیگه به شما جواب بدم. خب این نشون دهنده اینه که شناختی از جمهوری اسلامی و مردمش ندارن. من بازم تاکید میکنم این که داریم میگیم شناختی از مردم ندارن، این معنی نیست که مردم هیچ مشکلی ندارن، واقعا مشکل داریم، اما خب این نشون دهنده اینه که اون سیاستی که اونها در حقیقت طراحی کردن اون به شکست رسیده. این به تصویر گزارش های خود نهادهای بین‌المللی هست.
خیلی متشکرم از شما آقای یزدان‌پناه، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما
آقای امیرحسینی یزدان‌پناه از روزنامه نگاران و سردبیر خبرگزاری خانه ملت رو خط تلفنمون داشتیم و درباره اقدام سخیف آمریکا مجددا در تحریم افراد شرکت‌های خارجی باشون صحبت کرد. تلفن همراه شما رادیوی شماست، به این ترتیب که شما میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید به نشانی radiogoftegu.ir. اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. حالا مزیت این کار برای شما چیه؟ اینی که شما میتونید هر برنامه‌ای که مورد علاقتونه، چه رادیو در اختیارتون باشه یا نباشه، از طریق این اپلیکیشن هر آن که اراده کردید بشنوید. همچنان همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو، در حالی که ساعت 12:54 هست. 30,000-10,35 شماره سامانه پیمکی ما هست. ممنونیم از اعتمادی که به ما دارید و متشکریم که از ابتدای برنامه ما را همراهی می‌فرمایید. دغدغه هاتون رو با ما در میون می‌ذارید، سوالاتتون رو، نقطه نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو علاوه بر این راه ارتباطی میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 هم با ما در ارتباط باشید. اونها مشتاقانه منتظر هستن تا دیدگاه ها و نقطه نظرات شما، پیشنهادات، انتقاداتشون و انتقادات شما رو بشنوند. 162 شماره سامانه پیامکی مونم که 301035. بریم دوباره به لابلای اخبار. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان برنامه‌های اصلی خود را در یمن تا پایان سال جاری میلادی کاهش می‌دهد. وی افزود چنانچه حمایت‌های مالی لازم از برنامه‌های سازمان ملل در یمن صورت نپذیرد، از تعداد این برنامه‌ها کاسته می‌شود. ایشون اضافه کردند که کاهش حمایت‌های مالی از برنامه‌های سازمان ملل باعث فلج شدن عملیات بشردوستانه در یمن شده. عملاً 16 برنامه سازمان ملل در این کشور یا تضعیف و یا متوقف شده. خب بریم یه خبر دیگرم خدمتتون قرائت بکنم. شبکه تلویزیونی من و تو که از لندن برنامه پخش میکنه، در اقدامی سخیف ویدیوهای ایرانیان رو از صفحات مجازی اونها به سرقت میبره و اون ویدیوها رو با نام گزارشگر من و تو پخش میکنه. این شبکه که به شدت دچار ریزش مخاطب شده، با کانال 10 رژیم صهیونیستی هم قرارداد همکاری داره. خب به دقایق پایانی برنامه رویداد رسیدیم. اجازه بدید که جمع‌بندی هم داشته باشیم از اون چه که امروز درباره‌اش صحبت کردیم. ضرورت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر موضوعی بود که در خصوص اون بحثی داشتیم با آقای روح الله میرزایی، قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و ناهی از منکر کشور. ساخت ایران یا اتکا به تولید داخلی به عنوان مطمئن ترین پدیده برون رفت از گردنه‌های سخت اقتصادی موضوعی بود که در خصوص اون با آقای دکتر وحید شقاقی صحبت کردم، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. برای بررسی اقدام سخیف دیگری از طرف آمریکا علیه مردم ایران، تحریم افراد و شرکت‌های خارجی به بهانه ارتباطشون با ایران، با آقای امیرحسین یزدان‌پناه از روزنامه‌نگاران و همینطور سردبیر خبرگزاری خانه ملت صحبت کردیم. در بخش سخنگویان آقای نورعلی عباس‌پور مدیر کل انجمن اولیاء مربیان رو داشتیم. به مناسبت هفته پیوند انجمن اولیاء مربیان از اقداماتشون در این حوزه مدیریتی برامون گفتن و همینطور مروری هم داشتیم بر اخبار دنیای بین‌الملل که سرکار خانم حسنی سادات شوبیری زحمتشو کشیدن. خب به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خیلی ممنونیم از اینکه همراهی کردید ما رو و امیدواریم که گفتگوها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خداحافظ.